با هم بازیگرن. از دوستانی که در صنعت برای راه اندازی تأسیسات و تجهیزاتشون میخوان در زمان طراحی و انتخاب تجهیز انتخاب کنه، حتما باید برن به سمت تجهیزات با برچسبه
انرژی. بسیار خوب.
از طرف دیگه فرایندهایی که ما داریم و مهمتر از همه استراتژی توسعه صنعتی، یعنی ما ترجیحاً صنایع انرژی برامون باید در نقاطی از کشور باشه که در زمستان ما تأمین خوراک و تأمین سوخت رو بتونیم براشون راحت تر انجام بدیم. و طبیعتاً وزارت نفت هم و شرکت ملی گاز هم امسال نشون داد که ما با تمام وجود حتی قابلیت اطمینانمون از سالهای گذشته، علی‌رغم اینکه زمستان سال گذشته 5 ماه و 10 روز طول کشید و از آبان ماه ما وارد فصل سرد شدیم و این گستردگی و شدت زیاد بود، ولی خدا رو شکر اجازه ندادیم یک مصرف کننده خانگی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم، دو تا موضوع اینجا در رادیو سرت مطرح شد، امیدوارم به زودی ظرف روزهای آینده پیرامون بیشتر صحبت کنم. یکی گلمندی بخش خصوصی برای آمادگی تعویض بخاری‌های موجود به بخاری‌های جدید با راندمان بالا که شما اشاره کردید. گله دارن از اینکه دولت مسیر رو هموار نمی‌کنه برای حضور بخش خصوصی، الان جاش نیست برای صحبت. یکم تیتری بود که امروز در روزنامه‌ها اومد، اجرای طرح فشار افزایی برای جلوگیری از انتقال گاز به قطر. این دو موضوع رو در ذهنتون داشته باشید، به زودی در رادیو سات باهاتون صحبت می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، الگوهای مصرف آب رو رعایت نکنیم و سازگار با شرایط کم آبی که تضمین کننده پایداری آب در طول سال هست اونها رعایت و حرکت نکنیم، به مشکلاتی که از اون سخن گفته میشه ممکنه به صورت تصاعدی، نه فزاینده، تصاعدی، یعنی 2-4 تا 4-4 تا 16 تا جلوتر نمیرم و بقیهش رو ببینیم. کم آبی در جهان پیش روی ما هست، میتونیم که به صورت خیلی روشن و واضح از ابزارها و موتورهای جستجویی در دسترس که الان به راحتی همگان میتونن از اون استفاده بکنن به تصاویر و گزارش‌های دست پیدا بکنید که کشورهایی که دچار خشکسالی شدن چه نتایجی برای اونها پدید آمده و شاید جبران و بازگشتشون به راحتی نباشه. بنابراین ما داشته‌های موجودمون که گفته میشه به حالا در خبرهای که امروز بود حدود 50% از سطح‌های کشور شاید آب داشته باشند و پرشدگی سطح کشور گفته شده به 50% رسیده، این یکسان نیست در همه سطح. بنابراین وضعیت موجود نشون میده که ایران وارد 5 سال خشکی خودش شده و نیازه که مدیریت بهینه مصرف آب در تمام سطوح، از سطوح عالی مدیریت منابع آب در کشور و همه آحاد مردم صورت بگیره. یکی از بخشاش بخش مصرف یا استاندارد مصرف شهروندان هست، الگوی 130 لیتر برای هر شخص در شبانه روز. میدونید پاری از مشاغل، مثلا مکانیک ها، کارگران و شاغلان صنعت ساختمان، معادن، کارخانجات با آلودگی‌های زیاد و بسیاری از اونها نیاز هست روزانه 1 یا 2 بار استحمام کنن، اما بسیاری از ما میتونیم اون رو مدیریت کنیم با رعایت بهداشت، با رعایت بهداشت و در حقیقت به این الگو برسیم. مطالب در این باره بسیار زیاد هست، شما هم میدونید، اما کاهش بارش و شرایط نامناسب آبی سبب بازنگری در الگوی مصرف آب برای مشترکان ایرانی شده و این الگو برای امسال گفته میشه با کاهش 20 لیتری از 150 به 130 لیتر خواهد رسید. بارها در این باره صحبت کردیم و قابل دسترسی هم هست. الگوی مصرف سالیان سال هست در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود بارش های زیاد 125 لیتر هست. در این باره صحبت میکنم با یکی از مسئولین عالی رتبه در این حوزه و بیشتر خواهید شنید مدیر کل دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور آقای سیدزاده. آقای سیدزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم از سلام و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم، ممنونم که با ما دارید صحبت میکنید و وقت میگذارید. الگوی مصرف مشترکان ایرانی، همه ما در سراسر کشور 130 لیتر در شبانه روز شد. چطور نظارت میکنید بر این موضوع و چطور میتونید تضمین بدید که واقعا ما پذیرفتیم و متوجه شدیم که واقعا آب نیست؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، الگوی مصرف آب یک رقمی هست که نشان دهنده این هست که ما با این عددی که به عنوان الگو اعلام شده میتوانیم نیازهای ضروری خودمون رو به صورت بهینه در طول شبانه روز برطرف بکنیم.
خب
در الگوی قبلی این عدد میانگین تقریبا به ازای هر نفر ایرانی 150 لیتر در شبانه روز بود که در الگوی جدید 130 لیتر این رقم تعیین شده. خب مکانیزم قرائت کنترل ها توسط مامورین قرائت، شرکت های آب و فاضلاب در دوره های قرائت مشخص و بعد پایش مشترکین اون می شود اینها رو چک کرد و کنترل کرد و تفکیک کرد. عادتا الگو نمیگوید که بیش از اون نمیشود مصرف کرد، اون مقدار بهینه رو تعیین میکنه. بیشتر از الگو مشترکینی خب مصرف کنن در طبقاتی قرار میگیرن که تعرفه های بیشتری اعمال خواهد شد. البته قطعا یکی از دلایل تدوین الگو این هستش که مشترکین محترم تشویق بشن به مدیریت بهینه مصرف آب و مصرف خودشون رو به این سطح الگو برسانند.
خب نکته‌ای که وجود داره اینه که آب، جالبه شما از این صحبت میکنید، ولی در دنیای امروز ما شاهد هستیم که یکی از شاید ابزارهایی که کمک میکنه به بهبود وضعیت روشن و شفاف با مردم صحبت کردن در قیمت تمام شده این کالای ذی قیمت و حیاتی در جهان ما هست و این یک حقیقته. چرا شما مدیران در این باره هیچ گفتگوی نمی کنید و از کجا اینقدر مطمئنید که واقعا همیشه آب هست و همیشه میشه مشترکان رو تأمین کرد و پاسخگو بود، حتی اگر که 130 لیتر من میگم نه 100 لیتر هم ما رعایت بکنیم و کمش بکنیم؟ چون به نظر میاد کارشناسان متعددی هشدارهای خیلی خاص دارن میدن.
من البته نمیدونم خطاب شما کدام مدیران هستش.
مدیران آب و فاضلاب کشور شد
مکررن، من خودم صحبت کردم، سوابقم در این مورد موجود هست در آرشیوتون. مدیران صنعت آب و فاضلاب این رو نمیگویند. این مدیران صنعت آب و فاضلاب اطلاع رسانی میکنن، مدیران میکنن. این خود تدوین الگو و مطالعاتی که در این مورد انجام شد نشانگر این هستش که ما در کشور کم آبی هستیم و باید سطح بهینه مصرف خودمون رو تقریبا مطابق بکنیم با اون شرایط اقلیمی. عادتا اگر کشور ایران کشور پر آبی بود، اگر بارندگی ها خب مثل خیلی از کشور اروپایی بود، منابع زیادی داشتیم، قاعدتا این الگو میتواند سطوح بالاتری داشته باشه. خود تدوین این الگو و اقداماتی که در این خصوص انجام شده در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و هدایت مردم محترم به سمت بهینه مصرف کردن هست. خب خودتون
خب نه، من سوال تضمینش رو پرسیدم، چه تضمینی وجود داره؟ الان مثلا میگم اگر شما اطلاعات کافی از خانواده ها و مشترکان رو دارید، اگر ما اینو 140 تا کردیم، اون 10 تا رو با قیمت متفاوت باید بپردازیم؟
بله. الگو اصلا خودش فلسفه الگوی نیست.
خب منتظر همین بودم که در حقیقت برای اجرا کردنش
بله مکانیزم قیمت گذاری آب، اگرچه خب از مطابق ارزش آب نیست، ولی مکانیزم تعرفه آب نحوی هست که مشترکین بالای الگو به صورت تصاعدی اینها تعرفه آبشون افزایش پیدا میکنه ولی در الگو و زیر الگو نه تنها افزایش پیدا نمیکنه که خب بعضا مشمول مشوقهای هم میشوند. در قوانین صنعتی هم این دیده شده. خب مکانیزم تعریف جزئیات تعریف تخصص من نیست، همکاران دیگه باید صحبت بکنن، ولی این مکانیزم به همین شکل تعریف شده که بیشتر از الگو با قیمت‌ها و سطوح‌های متفاوتی به صورت تصاعدی محاسبه خواهد شد.
خب بسیار خوب، چشمانداز رو چطور میبینید؟ به خصوص آنچه که حالا راجع به الگوی مصرف آب ما در این بخش داریم صحبت میکنیم، ولی مسلماً بخش مهمی که آب بر هست میدونیم بخش کشاورزی است که بیش از 90% آب مصرفی رو داره. برای این دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب چه تمهیدی داره؟ یک دقیقه بتونم اینا بشنوم ممنون
میشم. خواهشم، بخش کشاورزی زیر مجموعه ما نیست. حتما مسئولین محترم در وزارت جهاد کشاورزی، حوزه عمل ما در صنعت آب و فاضلاب شبکه‌های توزیع و مدیریت کردن اون هست که یکی از اقداماتی که ما در شبکه‌های توزیع در کنار این موضوع انجام میدیم، جلوگیری از هدررفع آب در شبکه‌های توزیع سالانه با انجام اقداماتی از قبیل اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، نشیابی، مدیریت فشار و اقدامات مرتبط. خب در کنار این که اطلاع رسانی میکنیم و خواهش میکنیم که مردم هم رعایت بکنن در شبکه‌های توزیع اقداماتی برای کاهش هدررفع. موضوع کشاورزی خب در حوزه وزارت محترم جهاد کشاورزی که باید در این زمینه مسئولین محترم حتما اطلاع رسانی کنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سعیدزاده از توضیحاتتون، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آب و فاضلاب کشور. بریم سراغ موضوع دیگری که فرصت زمان ما هم بسیار کم هست. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، در عنوان ها با تلاش و پیگیری های سازمان ملی استاندارد، شرکت دانش بنیان آزمایشگاه صنایع انرژی به عنوان نخستین نهاد ایرانی در صدور گواهینامه بین المللی سیستم ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات برقی و الکترونیکی کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IECEE پذیرفته شده. این موضوع رو بیشتر صحبت میکنم تا لحظات دیگر و اطلاعات دقیق تری رو به آقای شما خواهیم رسوند. خانم دکتر قلاسی با ما هستن، سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران. بیشتر خواهیم شنید. سلام.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، هموطنان مهربان و عزیزم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خبری که برای شنوندگان من بازگو کردم از پذیرش یک شرکت ایرانی به عنوان نخستین نهاد صدور گواهینامه شناسایی، این اونم در سیستم ارزیابی انطباق تجهیزات قطعات برقی و الکترونیکی کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک، اگر درست تلفظ کرده باشم، این چه اهمیتی برای ایران داره؟
من اجازه میخوام قبلش یک توضیح خیلی مختصری برای اینکه ذهن شنوندگان نسبت به موضوع روشن بشه خدمتون عرض بکنم. ببینید، در سطح دنیا نهادهایی وجود دارن به نام نهادهای ارزیابی انطباق که در سطح بین المللی کار میکنن. یکی از این نهادهای ارزیابی انطباق در واقع کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک هستش که سازمان ملی استاندارد ایران هم به نمایندگی از کشور ایران در این سازمان بین المللی عضو هست. حالا این نهادهای ارزیابی انطباق چی کار میکنن؟ چه اهمیتی داره عضویتشون؟ اهمیتش اینه که در زمانی که یک نهادی مثل یک آزمایشگاه در این نهاد ارزیابی انطباق پذیرفته میشه بر اساس یه سری شرایط، اون موقع اون آزمایشگاهی که پذیرفته شده، نتایج آزمونش در سطح بین المللی در همه کشورها مورد قبول واقع میشه. خب ببینید، ما میخوایم وسایل برقی، وسایل الکتریکی، الکترونیکی صادر بکنیم یا وارد بکنیم. در زمانی که میخوایم صادرات داشته باشیم، سیم و کابل، کلید و پریز، باتری، از با حضورتون قطعات مربوط به تابلوهای برق، اینها چیزایی هستش که ما تو حوزه الکترونیک و الکتروتکنیک صادر میکنیم.
درسته؟
اگر ما آزمایشگاهی داشته باشیم که اومده باشه توسط این نهاد ارزیابی انطباق بین المللی پذیرش شده باشه، در زمان صادرات نمونه مورد نظر به این آزمایشگاه ارسال میشه و این آزمایشگاه این نمونه رو آزمون میکنه، براش گواهینامه صادر میکنه. بنابراین نتیجه آزمون این آزمایشگاه در همه کشورهای عضو این نهاد ارزیابی اتفاق بین المللی پذیرفته شده. خب این چه حسنی داره؟ وقتی ما کالامونو صادر میکنیم به یک کشور دیگر، قبلا ما منتظر میشدیم که نمونه ما بره تو اون کشور آزمون بشه، قبول بشه، بعد اجازه ورود به کشور پیدا کنه. الان کالای ما همینجا با نتیجه آزمون میره، با گواهینامه آزمون میره و همون نتیجه و گواهینامه آزمون در کشور مقصد پذیرفته میشه. پس درسته. هم هزینه های ارزیابی انطباق، هزینه های آزمون کم میشه، هم سرعت صادرات افزایش پیدا میکنه و دیگه بار صادراتی معطل نمیمونه برای اینکه در کشور مقصد آزمون بشه، نمونه برداری بشه، آزمون بشه، آزمون قبول بشه یا نشه. و به این ترتیب هم صادرکننده ما راحت کارش رو انجام میده و هم ارتقای اعتبار کیفیت کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا میکنه. دیگه وقتی اینجا نتیجه آزمون شد، نمونه آزمون شد، مطمئنیم که کالا مورد قبول هست و با همون نتیجه آزمون میره به طرف و اون طرف مرزها و صادر میشه و گامی در جهت کاهش موانع تجاری و حذف تأخیرها و هزینه‌های آزمون متعدد در واقع برداشت.
بسیار خوب. این یک آغاز هست یا اینکه ممکنه در زمینه‌های دیگری هم ایران موفق بشه که به چنین مرجعیتی دست پیدا کنه؟ اگرچه میدونیم نشان استاندارد کشور این قابلیت ممتاز رو داره و یک نشان معتبر بین المللی است، اما شبیه آنچه که اشاره کردید ممکنه در حوزه‌های دیگری هم سطح بالاتری رو به دست بیاریم؟
بله بله، من متشکرم از سوال بسیار هوشمندانه‌تون.
خواهش می‌کنم.
در همین در واقع کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک که ISC بهش میگن، ما نهادهای ارزیابی انطباق رو در حوزه‌های مختلف داریم. مثلا یکی مربوط به تجهیزات مستعد انفجار هست که ما سال گذشته دو تا شرکتمون، یکی سال گذشته اومده موفق شد اونجا گواهینامه کسب بکنه، یکی هم انشالله همین اردیبهشت ما براش ممیزی بین المللی برگزار میشه و انشالله اون هم دومی شرکتی خواهد بود که در این حوزه تایید صلاحیت میشه. همچنین در حوزه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی های خورشیدی نهاد ارزیابی انطباق هست که ما داریم تلاش میکنیم اونجا هم عضو بشیم. این در حوزه در واقع مسائل مربوط به الکترونیک و الکتروتکنیک. اما در حوزه های دیگر هم ما داریم در کشورمون، مثلا مرکز ملی تایید صلاحیت در همه صنایع هم از نساجی، برق، پلیمر و هر رشته‌ای که شما متصور باشید این همترازی بین المللی رو موفق شده کسب بکنه و الان در اون حوزه های دیگر هم نتایج آزمون ما در سطح بین المللی مورد پذیرش هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بسیار بسیار نویدبخش، امیدآفرین و پر افتخار. به نظرم جای سپاس و شکرگزاری داره. به همه همکارانتون، به همین شرکت دانش بنیان و همکارانشون تبریک میگم و امیدوارم شاید موفقیت افزونتری باشیم در پیشرفت کشور در حوزه های مهم و صنعتی اینچنینی.
بسیار از شما هم متشکرم، خیلی ممنون. من هم امیدوارم که ما در سطح بین المللی بتونیم از این فرصت هایی که در اختیار کشورهای دیگر هست ما هم بتونیم استفاده کنیم و سرعت صادرات و تجارت بین برون مرزیمون رو در واقع افزایش.
انشالله. متشکرم خانم دکتر گلاسی، سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران. خب به اتفاق شما رادیو اقتصاد رو ترک نمی کنیم. شادابی، هیجان، تفاوت و کلی شورانگیزی همراه با پرسش هایی بسیار بسیار فکورانه از دانش آگاهی اقتصادی و عمومی.
انتظار دقیقه هایی را می کشم زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
انسان که به تماشا نشستی،
انسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت میکنم نازنین خدای مهربان من.
بوی گل می‌شکفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می‌کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می‌گشاید به بهار و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر می‌رود تا ملکوت گل یاس می‌نشیند به نماز. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان عزیز، سرخیزان خداجوی. خرسندیم که در خدمت شما عزیزانیم. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
دل توی دلم میرسه، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم ربك لكن
به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم. دعاگوی وجود شریف شما هستیم و از شما التماس دعا داریم. بشنویم آیات جانبخش قرآن کریم، آیات 52 تا 68 از سوره مبارکه شعرا رو با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخر.